بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. احسما درباره شرکت های هرمی بود. حاصل شرکت های هرمی این شد که شرکتی را تشکیل می دهند بدون اینکه کوچکترین سرمایه مالی در اون شرکت باشد. فقط اتاقی دارند و میز و صندلی و مدیر. بعدن اینها برگی را عرض کردم آماده کرده اند که در اون 5 نام نوشته شده. هر فردی بخواهد عضو این شرکت بشود باید این برگ را بخرد. فرض کنید قیمت این برگ 1 تومان، این فرضیه، مسلماً قیمت برگ صدها تومانه. فرض کنید بر اینکه 1000 تومان میدهد این برگ را میخرد، بعد از آنی که خرید میگاد 3 کار انجام میدهد، مبلغی را به نام 1 تومان به نام فرد اول میفرستد. 5 نفرن اونی که در ردیف اول. بعدن چه میکند؟ 1 تومان دیگر هم به شرکت، گردانندگان این شرکت، بنابراین 3 تومان خرج کرده است. 1 تومان داده خریده، 1 تومان هم به اون فرد اول، 1 تومان هم برای شرکت. مجموع کارهای بانکی خودش را، همین بانکی پول که میفرستد از طریق بانک، مجموع کارهای بانکی خود را عرض کنم پست میکند به شرکت. شرکت بعد از آنی که دید این عضو هم برگ را خریده و هم مبلغی به شخص اول فرستاده و هم مبلغی را برای شرکت، 4 تا برگ برای این میفرستد. 4 تا برگ. در این 4 برگ همون اسماء 5 هست. چیزی که هست در برگ اول نام این فرد نبوده، ولی در این 4 برگ که میفرستد نام این فردی که عوض می شود در ردیف 5 قرار گرفته. 1 نفر از ردیف در آمده. چرا؟ چون مبلغش که فرستاده شد آمد پایین، این شد 5. این مرد باید بگردد 4 نفر مشترک، 4 نفر عضو درست کند. هر یک از این 4 نفر راهی را که این مرد رفته اونها هم بروند. یعنی اول چه کنن؟ 1 تومان بدهن این برگه ها را بخرن. 1 تومان هم بفرستن بر فرد اول، نفر اول که در این 5 نفر هست. 1 تومان هم بدهن برای شرکت. بعدن این را پست کنن به خود اداره شرکت. هر 4 نفر باید 3 تومان اندی خرج کنن بفرستن برای شرکت. ضمناً غفلت کردم، این فرد در این موقع بهره میگیرد، به جهت اینکه هر یک از این فرد اول هر یکی از این برگه ها را به 1000 تومان میفروشد. دهرن هزینه ای را که قبلن کرده بود اون در میاد. قبلا 3 تومان و عمدی خرج کرده بود، حالا که برگه های 4 خانه آمد میفروشد به این 1000 تومان، به آن 1000 تومان، به آن 1000 تومان، به اون 1000 تومان، و از این راه یک دهنش را شیرین میکنن که اون چرا که هزینه کرده بودی بیشتر هم تیرتون آمد. بعد باید این بیچاره 4 نفر همان راهی را که فرد اول رفته بروند. یعنی باید تومانی بفرستد برای فرد اول، تومان دیگر برای شرکت، تومانی هم که خرج کرده و خریده، ضمناً خرج پست هم هست. این 4 نفر هر کدام جداگانه عرض کنم پاکت میکنند و میفرستند به شرکت. شرکت همون معامله ای که با فرد اول کرد آشفم رضا با این چهار نفرم معامله میکند. به هر یک از این چهار نفر به هر یک چهار تا برگ میفرستد. ولیزا الان میبینید قاعده هرم دارد گسترش پیدا میکند. این چهار تا برگ برای زید، عمر، بک آمد. بیچاره باید این زید چهار نفر مثل من همینطور که چهار مشترک پیدا کردم، او هم این چهار نفرم باید چهار تا مشترک پیدا کنند. من چهار تا مشترک پیدا کردم آقای قدرتی، من چهار تا مشترک پیدا کردم، این چهار نفرم باید هر کدومشون چهار تا مشترک پیدا کنند. بله نه چهار تا برگ میفرستن دیگه، نه اونی که هست، اونی که برای ما عرض کردم ما دیدیم اینه، ممکنه روز نروز برنامه‌شون عوض کنن. آب سرد تا آب موقعی که عرض کردم دیگ بگیرد میجوشه، آب سرد بریزی چقدر آب بش خراب میشه. این همونه ها، حالا چهار نفر یا ده نفر توجه فرمودی؟ عرض کردم آقا جون این در حقیقت کلاهگذاریه، ممکنه روزی برنامه شون این باشد، ممکنه برنامه دیگری داشته باشد. حالا اینی که ما داریم به همین سخت بگید، شما جور دیگر هم فرض کنید، ده جور دیگر ماهیت عوض نمیشه. اونی که میخوام بگم برسارم که چگونه این هرم رأسش این طرفه، قاعدش هی مفصله. چه شد از اول؟ عرض کنم بنده خواستم مشترک بشم، رفتم یه برگی را از ارگ ور گرفتم، ها برگی را گرفتم به نام هزار تومان، آمدم دیدم در اینجا اسم پنج نفر نوشته، اگر بخواهم عضو بشن باید چه کنم؟ این برگ را به هزار بخرم، برای فرد اول هم هزاری بفرستم، برای شرکت هم هزاری، و مجموع را پست کنم برای شرکت. من فرد اولم، اونها برای من چی میکنن؟ چهار تا برگ میفرستن که من باید هر یکی از این برگها را به یک نفر بفروشم. یعنی برای این شرکت باید چهار تا عضو معرفی کنم. فرض کنید چهار تا عضو پیدا کردم، چهار نفری که اینجا فرض کنید نشستن، این چهار نفر باید راه بنده را بروند. باید چه کنم؟ عرض کنم خدمتون که باید مبلغی بدهن، عرض کنم این برگ را از من بخرن، این یک. مبلغی بفرستن برای فرد اول، مبلغی بفرستن برای شرکت، هر کدامشان این کار را بکنن، پست کنم. هنگامی که اینها پست کنن، بهرن اون نفر پنجم که من بودم، من میشوم چهارم، خود اینها خواهند شد پنجم. این چهار نفر هر کدوم باید چهار تا مشترک پیدا کنن. قهرن من چهار تا عضو معرفی کردم، این چهار نفر چند نفر؟ این چهار نفر چند نفر؟ اینجا لبارا دختای قدرتی، این چهار نفر باید چند نفر؟ 16 نفر، چون هر کدامشون چهار تا برگ دارن. همین طورا پیش می رود. یعنی عرض کنم اولی چهار بود، بعدن می شود 16، بعدن می رود بالا 64، همین طورا می رود بالا. هر چه برد بالا این ردیف ها اولی هست میشه، دومی میاد، سومی میاد جای دومی. چه بسا ممکن است هنگامی که به آخر رسید، من که پنجم بودم بشوم اول،
و مجموع اون یک تومان هایی که برای فرد اول میفرستن، نه اینکه دایره وسیع شد، من در آخر صاحب 1,024,000 تومان خواهم بود. یعنی یه شکلشه. شما فرض کنید که اشکال دیگری هم دارد، اشکال شیطانی دیگر. ما میخواهیم این مسئله را از نظر شرعی مطالعه کنیم. عرض کنم خدمتون که در اسلام اقتصاد هست یا هوش؟ یا هوش؟ در اسلام اقتصاد هست، اما علم الاقتصاد نیست. این را از من بشنوید، در اسلام اقتصاد هست اما علم الاقتصاد نیست. اقتصاد هست، اسلام آمده از حلال و حرام را، معاملات جایز و غیر جایز را معین کرده، اصول اقتصاد بشری و اسلامی را بیان کرده، اصول اقتصاد اسلامی را بیان کرده. اونی چرا که ممکنه بشر اون را درک نکند در قرآن سنت هست به نام اقتصاد. تمام مبالغ اقتصاد اسلامی که الهی است در کتاب سنت هست. اما در کنار اقتصاد یک علم الاقتصاد داریم، اون بشریه، اون را واگذار کرده به خود بشر. چه کنیم بیشتر بهره بگیریم، چه کنیم کمتر ضرر کنیم، اینه علم الاقتصاده. مسئله عرضه و تقاضا، اگر تقاضا بیشتر است عرضه اگر کمتر گرانیه، اگر عرضه بیشتر است تقاضا کمتر ارزانیه. مسائل علم الاقتصادی که امروز مدیران هر شرکت باید بدادن تا شرکت ضرر نکند، به این چه میگن؟ علم الاقتصاد. این را واگذار به خود بشر کرده. اسلام اون چرا که بشر درک نمی کند اون را بیان می کند، و اما اون چرا که بشر از روی تجربه درک خواهد کرد اون را واگذار کرده به خود بشر. و لذا در اسلام اقتصاد هست، اصول اقتصادی بشری و الهی که با فطرت مطابقه هست، ملکیت، اباحه، انواع شرکت ها و همچنین همه اینها هست. اما بیاد علم اقتصادی که امروز در دانشگاه ها میخوادن و مدیرها باید یاد بگیرن تا شرکت ها ضرر نکنن و نفع کنن، این علم بشریش نباید خاتم الرسل این را بیان کند، این را واگذار به خود بشر کرده. اینن در خاتمیت گفتیم اسلام اصل سطر را گفته، باید انسان ساتر داشته باشد. اما کیفیت سطر، آیا بافتش دستی باشد، ماشینی باشد، پنبه باشد، پلاستیک باشد، اینا را واگذار به شما کرده. اسلام همیشه لب برا میگه و اما چهره، لباس، صورت واگذار به خود جماعت کرده. اسلام در وزارت در روابط مسلمانان با کفار اصل را گفته. اصل کدوم؟ عزت باید محفوظ باشه. در هر حال میزان این است که دولت اسلامی باید عزتش محفوظ باشه، ولی عزت گاهی در صلح، گاهی در ترک. نگفته همیشه صلح کنید، نگفته همیشه قهر کنید. چرا؟ گاهی زمان ایجاب میکند صلح را، گاهی زمان ایجاب میکند ترک را. جمله را گفته عزت باید محفوظ باشه. ولله العزت ولرسوله وللمؤمنین. اذا علمت هذه المقدمه، که به اسلام، به اقتصاد اسلام باید از نظر اقتصاد بنگریم نه از نظر علم الاقتصاد. اسلام میگد اون درآمد حلال است که بر اساس کار و کوشش باشه. خیلی از کار و کوشش ترویج کرده. کمتر منبعی را مثل اسلام پیدا میکنی که به کار و کوشش علاقه منده. درآمد باید از راه کار و کوشش. من برخی از روایات و آیات را میخوانم برای شما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لیس للانسان الا ما سعى. اون چیز حلال است که باید در ریشه‌اش سعی شما و کار شما باشد. عرض کردم من آمن بالله و یوم الاخر و عمل صالحا. عمل صالح میتواند مایه نجات باشه. عرض کردم ولی کل درجاتون مما عملو. درجه ما در دنیا و آخرت در گرو عمل. عرض کردم خدمتون که یرفع الله الذین آمنوا منکم. معذرت خواهم. ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیهدیهم ربهم به ایمانهم. عمل صالح. الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن. نه مطلقه. اتفاقا این دید شما دید صحیحی نیست. همه را ما بزنیم به آخرت. اتفاقا دنیاست. ان الذین آمنوا و عمل الصالحات سجد علی لهم الرحمن ودا. ود یعنی چه؟ محبت در دل مردم. محبت در دل مردم فرق این است که انسان در این دنیا کاری به نفع مردم انجام بده. مشهد رفتی در کنار بارگاه ملکوتی آقا علی ابن موسی رضا یک مسجدی است، یک زنی ساخته به نام. همه ما نسبت به این زن که از تبار ایلخانی هاست همه ما یک نوع علاقه داریم. چرا؟ عمل الصالحات. مسجدی ساخته همه در اونجا نماز میخونیم. عرض کردم الکاد لعیاله. اون آیات الکاد لعیاله کل مجاهده فی سبیل الله. کسانی که برای زن بچه شون کار میکنن به سان مجاهد در راه خدا هستند. المال الذي يطلب من فضل الله عز وجل ما يكلف به عياله اعظم درجه من المجاهد في سبيل الله. اون کس که کار کوشش کند زن بچه را از فقر نجات دهد ثوابش از مجاهد في سبيل الله بیشتر. ترغیب به عمل. عرض کردم خدمتتون که بعض آیات روایات روایات دیگری هست. عرض کردم خدمتتون که بله ما اینجا نمیاریم دیگه، اگر بیاریم وقتمون رو میگیرند. بعد نیست این حدیث را امام صادق میفرماید انی احب ان یتعذر رجل انی احب ان یتعذر رجل به حر شمس فی طلب المعیشه. من دلم بخواد انسان در تأمین زندگی خود گرمای آفتاب را لمس کنه. خب مدینه است، در اونجا باید بگیم گرمای آفتاب. اگر در نقطه سرسیر باشیم بگیم سرمای عرض کردم برف را. الا اجهار از اسلام نفهمیم که مبنای درآمدها باید کار باشه. البته گاهی از اوقات بدون کار یه درآمدی نصیب انسان می شود، ولی باز اون هم محصول کاره. پدر مادر می میرد چیزی به انسان می رسد. پدر مادر کار کرده و من هم چگر گوشه مادرم دلش بخواد اون چرا که از راه کار به دست آورده به چگر گوشه خود بدهد. در اونجا هم مفتکی نیست. من فرزند او هستم، مورد علاقه او میخواد به من بده. گاهی عطیه هست ولی اینها جنبه گاهی عطیه هست، اینها جنبه استثنائی دارد. مبنای زندگی، تجارت، بازار کشور را باید کار کوشش اداره کند و هر درآمدی که از طریق کار کوششه، اون درآمد درآمد مباحی است. این یه مبنا. بله، عرض کنم اونجا بریم از کار میمونیم. عرض شود حضورتون که این یک مسئله. بعد لطف بفرمایید من مسئله دیگرم بیاره. در اینجا درباره کار و کوشش بحث کردیم. از طرف دیگر دقت کنیم، بحث دوتاست. بحث اول ارزش کار، فعل کار ارزشمندی. بنابراین اینهایی که هی شعار میدادن بر اینکه زنده باد کار، زنده باد کار و کوشش، اسلام سبقه ها اولا اصلا ارزش را برای کار قائل شد. و اما نسبت به کارگر خیلی علاقه‌مند. من یکی دو روایت در اینجا میخورم عرض کنم خدمتتون که ببینید. ان رسول الله و امیر المؤمنین و آبائی کلهم کانو قد عملو به ایدیهم و هوه من عمل النبیین و المرسلین و الاوسیاء و الصالحین. به موسی بن جعفر گفتن چرا در مزرعت کار میکنی؟ گفت چیزی نیست که اجداد من کار میکردن، پیغمبر کار میکرد، انبیا کار میکردن، اوسیا کار میکرد. حدیث دیگر میخونم، ان الله لا یبغض العبد النظام و ان الله لا یبغض العبد الفارق. خدا اون جوانی را که همش خوابالوده، همش نظام است، خواب دلش میخواد بلمد و بخوابد، خدای نکرده اگر معتادم باشد که دیگه بدتر. خدا خوشش نمیاد از انسان بیکار بیکار. عرض کردم خدمتون که مردی خدمت رسول گرامی رسید. حضرت بر گفتن این چنین و چنان است و فرمود زندگی این را که اداره میکنه؟ گفتن برادرش. گفتن برادرش از این عابدتر است که زندگی این را اداره میکنه. در روایت دیگر در این کتاب هست، مردی خدمت رسول گرامی رسید و حضرت سؤال کرد کارم بلدی؟ گفت نه. گفت فقط عرض کردم سقطت عن عینی، از چشمم افتادی، کار بلد نیستی. مؤمن باید کار بلد باشه، یعنی چه کار بلد نیستن؟ اینها در اسلام مخفی مونده، کمتر گفته شده. ما همش مردم را به مسائل عبادی توجیه کردیم و این کارهای اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی که در لابلای کتابهای ما هست کمتر گفته شده. بنابراین اساس درآمدها در اسلام اساسش کار است و کار ارزشمند است و کارمند ارزشمند. برگردیم به این شرکت های هرمی. در این شرکت های هرمی این مردی که در آخر اگر این فروش ها برد بالا 16 بشود 64، اون هم برود بالا، در آخر اگر این فرد 1,024,000 تومان را مالک شده، کار کرده. چه کاری کرده؟ فقط معرفی کردن 4 نفر را. آیا این مبلغی که گیر این فرد و افراد دیگر میاد تولید کردن، کار کردن اینها؟ ابدا. فقط یک معرفی مشترک نشستن که پولها را از دیگر مشترکین جمع کنن به اینها هم بدهن. البته اینها مبلغ کمی میگیرن، ممکنه این شرکت 100,000 عضو داشته باشد، هر یکی از این اعضا 1,000,000 میبرد، در حالی که شرکت به اندازه همه این اعضا میبرد، چون هر مشترکی باید مبلغی را به شرکت بفرسته. این که میگن از آقایان استفتا میکنم، آقایانم حالا نمیدونم با اطلاع بدون اطلاع گاهی میخوان راه مفرقی درست کنن، راه جهت درست کنن، ببینن آیا اصلا با اصول اقتصاد اسلامی، نه علم الاقتصاد، که کار مهم است، کارگر مهم است، تولید مهم است، از زراعت هو کیمیاء الاکبر، آیا در این کار تولید هست؟ ابدا تولید نیست. جیبها را خالی میکنیم، شرکت 100 برابر میبرد، به هر یکی از این افرادم 1 برابر میرسد، بدون اینکه در این کشور گندمی را کاشتیم، نهادی را قرض کردیم. ابدا ابدا در درجه اول با روح اسلام این کار سازگار نیست. حالا منهای مشکلات دیگر که بعداً عرض میکنم، همیشه در فقه یک چشمانداز وسیعی داشته باشیم، فوراً سراغ این مسئله نریم، ببینیم در این مسئله چه شد؟ آیا اون اقتصادی که اسلام آورده، دعوت به زراعت، دعوت به تجارت، دعوت به تولید کرده، دعوت به کار کارگر کرده، پای این اصول اقتصادی در اینجا هست یا نیست؟ ابدا میبینیم نیست. فقط جیبها خالی میشه، عرض کنم شرکت 1000 برابر میبرد، این افرادم خیلی کم، حالا او 1000 برابر ببرد، این افرادم کمتر، اما آیا برای مملکت آب نون میشه، زراعت میشه، تولید میشه؟ اگر مثلا خشکسالی شد، این مبالغ میتوند مملکت را آباد کنه؟ اصلا این کار با روح اسلام موافق نیست. در نظام سابق یک جریانی بود به نام، عرض کنم خدمتون که بعد علیا نصیب عربی فارسیش بختاز مایی، خواستم شماها حرف بزنید. علیا نصیب الوطنی عربها میگن، اینجا میگفتن بختاز مایی، بعضی ها کوشش میکردن که این را حلالش کنن، این همان با اصول اسلام مطابق نیست، همه اش در حقیقت میشسته ایم شانس ببریم، کار نکنیم و جیبمان را پر کنیم. آیه کریمه که میفرماید، اون آیه ای هست که راجع به تقسیم، عرض کردم عربها یک شرکتی تشکیل میدادند و اون آیه خاطرتونه؟ بله بلندتر. نه، عرض کردم خدمتتون که ازلام، ازلام همین بود. بله ازلام دیگه، ازلام را ازلام، آقا چون ازلام همینه، ازلام در حقیقت یک نوع بختازمایی بود. شرح مجمع را ببینین، ازلامی که در قرآن هست عین بختازماییه. قایت ما فی الباب، عرب ها چون دور از فرهنگ امروز بودن در شتر پیاده می کردن، اما یه مش برنده بود یه مش محروم، حالا آمدن به اون قیافه فرهنگی دادند و بخت و آزمودن و برگ و غیره برگ. این اولا، و ثانیاً از این اصول گذشتیم. بلندتر بفرمایید. بعد کل شیء حلال، شبهه موضوعیه را میگه، چیکار به شبهه حکمیه دارم من؟ عرض کردم بلندتر بفرمایید، کشی بیارید نزدیکتر من بفهمم، دور صوت را من درست به عینه درک نمی کنم.
جان
لطف میفرمایید خیلی خوب. لطف میفرمایید به عینه شبهه موضوعی گره میگه. از شبهه موضوع. جایی که حلال حرامی باشد بگد ما دامی که حرام را به عینه نشناختی براتون حلاله. چه کار دارد به این که از اول تا آخر حرامه؟ از اول تا آخر برخلاف اصول اقتصاده. برخلاف اصولی که اسلام درآمد را بر مبنای کار و کارگر. حدیثی که می فرماید بسیار حدیث بالا ولی شبهه موضوعی داره. میگد من مالی دارم ربوی و غیر ربوی قاطیه. حضرت می فرماید کل شیء حلال حتی تعلم الحرام به عینه. ربوی را به عینه بشناسی. ما دامی که ربوی را به عینه نشناختی حلال. بحث ما در شبهه موضوعی یعنی شبهه تکان بخور شبهه حکمیه است. اصلا شبهه نیست. این نوع کار با اساسی که اسلام درآمد را بر اساس کار و کارگر و عمل صالح انجام داده است موافق نیست. این اولا و ثانیا بریم در خود این جریان. آیا این افرادی که برنده می شوند چه عرض کنم خود این فرد یا خود شرکت آیا درآمد محصول کار کوششه یا همه از چیب یک دیگر را خالی کردن؟ در آخر گمش چیبشون خالیه گمش چیبشون پر. این عرض کنم خدمت که اون چنان نیست که همه مثل این دیگاه کنید همه مثل این فرد پنجم باشن بیان برسن به اول. چه بسا بعد از آنی که این هرم قاعده اش کمی توسعه پیدا کرد دیگه اصلا مشتری پیدا نشود که این برگه ها را بخرد. در وسط میمونه. قهرن کسانی که این برگه ها را خریده انچیبشون خارجه اصلا به اونها چیزی نخواهد رسید. خیال نکنید که این شرکت های هرمی تا قیام المهدی هستن پیش میروند بگیم به تدریج جیب همه پر میشود. گاهی نخی وقتی که دائره وسیع شد رسید به 10,000، 20,000 گاهی افراد مشترک پیدا نمی کنند قهرن پولی را که خرج کرده اند هیچ درآمدی در مقابلش نیست. این دو. پس اشکال اول با اصول اقتصاد اسلامی سازگار نیست. ثانیاً این افراد در اینجا درآمد را منهای تولید مالک می شوند و این برخلاف اصل اسلامه. تولیدی در کار نیست. فقط کلاه کلاه گذاریست و چیبها را خالی کردن بدون اینکه در سرما به درد مردم برسند یا در گرما به درد مردم. سوم اکل مال به باطله. قرآن می فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل ای به سبب باطل. این یه سبب باطلی است. سبب باطل گاهی رشوه است، گاهی سرقت است، گاهی دزدیه، گاهی هم همینه. عرض کنم باطل یعنی پوچ. یه کار پوچی است که اصلا برای مملکت کوچکترین عائدی برای مملکت نداره. اگر بنا باشد هی در اطراف تهران و قم شرکت های علم کنند هی جوان ها برند دنبال این کار، این سبب باطل همینه. سبب صحیح بیع است، تجارت است، کارهای زراعت است، مساقات است، علم و دانش است، صنعت است. هیچ کدام از این عناوین بر این منطبق نیست. قهرن می شود سبب باطل. علاوه بر این سبب چه شد؟ اولا با اصول اقتصاد صحیح نیست. ثانیا این افراد که مالک اینها می شوند هیچ کاری را انجام ندادهند به نفع مملکت. ثالثا این اکل مال به باطل. رابعا گفتش که در پس پرده چی؟ توتی چرا؟ صفت هم داشتن اونچه استاد ازل گفت بگو میگویم. ما چه میدونیم پشت این پشت سر این شرکت های هرمی که ممکنه ریشوها هم باشن، پشت سر اینها ریشه در فرانسه و آلمان و آمریکا باشد. اینها در حقیقت واجهه هستند، نما هستند. از این طریق میخوان پول مملکت را خارج کنند. اگر خدای نکرده این شرکت ها پا بگیرد، دولت جلو اینها را نگیرد و اخیراً مصوبه در مجلس گذراندن که این قدغن هست و غیر قانونی، این باشد هر روز میلیون ها دلار از مملکت خارج می شود و ما درک نمی کنیم. خیال نکنید که شرکت ها هم بفرمید. ثانوی بفرمید، ما هم اولی را میگیم هم ثانوی. خیال نکنیم که اینها یک اعمال صالح بشر دوستانه است. میخوان جوان ها را از کنم مشغول کنم به این کار ایجاد اشتغال. نه، بیشتر درد خودشونه، میخوان خودشون درآمد پیدا کنن. ظاهر میان چهار تا ایرانی را مأمور میکنن، یکی را مدیر و یکی را کارمند و یکی هم کارپرداز، اونها کارها را انجام میدهن و حال اینکه در پس پرده توتی صفت هم داشتن. پس پرده کسانی هستن میگردونن میچرخونن و ما نمیدونیم، و اگر پا بگیرد یک مرتبه میده که ثروت مملکت در ظرف چند سال خارج شده. بلندتر بفرما. عرض کردم خدمت کنم، نه، همه اینا میان اولی. اگر شرکت با آخر برسد همه اینها کم کم میان اولی. اما منی که دفعه اول بودم فورا آمدم به اولی. اما اگر این شرکت ها عرض کنم طولانی بشود، اون آدمی که مشلی عرض کنم شریکه، به این زودی عرض کنم به اول برسی طول میکشد. و غالبا هم این شرکت ها در وسط میگن ما ورشکست شدیم، خدا حافظ، توجه کردی؟ علی میماند و حوزش توجه فرمودی. بعد آقا مؤیدن یا مخرب؟ قرار احسن احسن احسن. عرض کردم آقای دوانی هم چیز خوبی گفت، نه آقای فیروزآبادی. علاوه بر این قرار همین جا هست، اگر نه النبی عن القرار باشد، بله، ولی نه النبی عن بیع القرار، اگر اون هم باشد صحیح. تمر کلامو هم در احکام شرکت هم در احکام بیمه. این شرکت های هرمی یک صورتش اینه. الان آمدن ده ها صورت برای این کار درست کردن، گاهی با فروش الماس و فروش عقیق و همه اش گول زدن هست. عمده این است که باید اینها را گرفت. آیا برای مملکت شما تولیدی میکنید یا نه؟ ایجاد اشتغال میکنید یا نه؟ آیا در این مملکت گرسنگی را جواب میدهید یا نه؟ همه میگن نه. خب تمام. مطلبی را که عرض کنم، عاشورا روز یک شنبه است، قهرن پنج روزم تعطیله، دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه، جمعه، شنبه می شود شانزدهم محرم. جای درس ما اینجاست. یکی از سن عنوان را انتخاب کنید. یک، همینطوری که امام در رساله مستقلی بحث کرده، فقهی هست، خیلی آثار فقهی دارد. تقیه را بیاییم از نظر کتاب و سنت بحث کنیم، آثار فراوانی دارد. این یک. دوم بیاییم صلات جماعت را بحث کنیم. صلات را بخوام بحث کنیم از اول شاید طولانی بشه. کتاب کتاب بحث کنیم. احکام جماعت خیلی هم سوال میکنن، مورد ابتلا هست. سوم بیاییم یه مش مسائل صلات را بحث کنیم، مثل لباس مشکوک را بحث کنیم، مسئله مسئله بحث کنیم، مسئله های مهم، نه مسئله های کوتاه. کدام را بیشتر؟ اولی را، تقیه را، بسیار من تقیه را میدم خدمت آقای عرض کنم مدداهی بشم که همه را در نیاره. به تدریج عرض کنم دون پاشیدن یه جا نپاش، دون را کم کم بباش، که بعدن آیا مادر صلات جماعت را یا مسائل فقهی را؟ جماعت را. بسیار. و السلام علیکم و رحمت الله.